حافظ خوانی با رضا ضیا. غزل 302 قزوینی، 296 خانلری. خوش خبر باشی ای نسیم شمال، که به ما می رسد زمان وصال. خوش خبر بادی ای نسیم شمال، کی به ما می رسد زمان وصال. مال سلمی و من بذی سلمی، این جیراننا و کیف الحال. عرصه بزمگاه خالی ماند از حریفان و رتل مالامال. عفت دار و بعد عافیت فاسألوا حولها عن الاطلال. ساقی افکند حالیا شب هجر، تا چه بازند شبروان خیال. قصة العشق لم فصام لها، فصمت ها هنا لسان و مقال. ترک ما سوی کس نمی نگرد، آه از این کبریا و جاه و جلال. فی جمال الکمال نلت منا، صرف الله عنك عین کمال. حافظا عشق و صابری تا چند، ناله عاشقان خوش است بنال. یا برید الحمی حماک الله، مرحبا مرحبا تعال تعال. فاعلات مفاعل فعلات. به این غزل ها ملمع میگن، یعنی فارسی و عربی با هم آمیخته است. درباره این اشعار فارسی و عربی آمیخته به هم پیشتر توضیح دادم و عرض کردم هم که یه تعصبی امروز رایج شده که یه جور عربی ستیزیه، که یکی از مصادیق عینی و دقیق فاشیزمه. فاشیزم ما به عنوان فوش به کار میبریم، نه یه نوع تلقین برتری نژادیه. حالا چه بخواد عرب به عجم باشه، چه عجم به عرب، چه اروپایی به ایرانی، چه ایرانی به اروپایی، ما اون جایی که به نفع خودمونه اینو نمیبینیم. اما اگر کسی دیگه بخواد چیزی بگه برای نژاد خودشون، این صدامون در میاد. اینو بازم عرض کردم، ما نارضایتی از شرایط اجتماعی و سیاسی اینا داریم، ولی اینی که بخوایم اینو سر عرب خلاصه کنیم و زبان عربی و اینا رو زیر سوال ببریم، این موضوعیتی نداره، یه چیز عامیانه است. حالا و خواهشم میکنم که این شعرها رو، چون میدونم خیلی همه اول به اصطلاح ریجکت میکنن، رد میکنن، تا میذاریم میگه اه بابا ولمون کن این چیزای عربی و اینا رو، در صورت که همدلانه نگاه کنین و با پدیده هایی که مخالفیم بایستی با مدارای بیشتری برخورد کنیم. اگر انتظار داریم که اون کسایی هم که ما از دستشون ناراضی هستیم، هم از اطرافیان و حکومت، اونا هم با ما به تفاهمی برسن و به نقطه تعادلی برسیم، این تسامح و تساهل بایستی دو طرفه باشه. و میگم خودتون رو محروم نکنین از زیبایی های این قبیل اشعار. و عرض کردم که زبان عربی بسیار رایج بوده، یه جور زبان بین المللی بوده برای قدما، و اصلا فضلا عربی بلد بودن. تردید نداشته باشین که فردوسی هم به زبان عربی مسلط بوده. حالا حافظ و سعدی و اینا که سبقه برحال دینی دارن، ولی حتی فردوسی هم به زبان عربی موقعی که مسلط بوده به پهلوی نبوده، پهلوی ها رو میداده براش ترجمه میکردن، ولی عربی رو مسلط بوده چون آدم درس خونده. مثل مثلا یه پزشکی الانه، ممکنه ما یه پزشک خیلی مذهبی دو آتیش هم داشته باشیم که عربی ندونه، ولی انگلیسی رو باید بدونه چون زبان کارشه. عربی هم به همین ترتیبه. و میگم اینا من اتفاقا غزلهای ملمع حافظ سعدی اینا رو دوست دارم خیلی. این توضیح هم بدم که هم مولوی هم سعدی غزل ها و قصاید کاملا عربی هم دارن، یعنی تمامش به زبان عربی سروده شده، ولی که حافظ اینجوری نیست، یه غزل هست که تو بعضی نسخه هست که اون کامل عربیه ولی اونم مشکوکه و تردید درش هست، ولی فارسی عربی با همه. یه نکته دیگه ای هم به شما عرض کنم که این شعرهای عربی این شعرهای مثل سعدی و حافظ و اینا رو آدم های تیپ من ممکنه خیلی دوست داشته باشن، یعنی فارسی زبان هایی که یه کمی هم حالا عربی میدونیم، ولی راستش اینه که در شعر عرب چندان جایگاهی ندارد. تو همینم میرسیم به مواردی و مواضعی که میبینیم که اینا اشکالاتی درش هست به لحاظ دستور عربی و فصیح بودن. و در فکر نکنین حالا مثلا عربا هم خیلی کیف میکنن با این شعرهای عربی سعدی، برای اونا خیلی فصیح نیست این شعر و پیداست که یه فارسی زبان اینا رو گفته. و اصولا هم شعرهایی که به زبانی که بعدن آموخته باشن در سنین بالاتر گفته میشه اصولا شعر آنچنانی نمیشه، کم ایرانی مثلا هست که شعر درجه یک انگلیسی بگه، اگر اینکه از کودکی با اون زبان دیگه حسابی آمیخته و آموخته شده باشه. نکته دیگه هم که هست در این غزل اگر دقت کنید با سنن شعر عربی سروده شده، حالا میرسیم بهش، عرض میکنم منظورم دقیقا چیه. خوش خبر باشی ای نسیم شمال، اول همین خوش خبر بادی و خوش خبر باشی رو توضیح بدم، هیچ کدومو غلط نمیدونم ولی خوش خبر بادی رو ترجیح میدم که در تصحیح های پنجگانم هیچ کدوم نیامده، یه چاپ نیساری داشت خوش خبر بادی ولی بعد عوضش کرد، ولی من در متن همو خوش خبر بادی رو آوردم. و بادی از این جهت که هم دعایی میتونیم برداشتش کنیم، هم میتونیم اینجوری بخونیم یا اینجوری معنی کنیم دست کم که خوش خبر بادی، یعنی تو بادی خوش خبر هستی، و این ایهامش خیلی حافظان است. نسیم شمال یا نسیم شمال، یه شاعری هم داریم سید اشرف‌الدین گیلانی که در دوره مشروطه شعر میگفته با تخلص نسیم شمال، اونم از همین گرفته، میخوام بیا قاطی نکنین این دوتا رو با هم. در شعر قدیم خیلی اومده نسیم خوشیوم نمیدونستن، این سبا و نمیدونم حالا باد سبا و باد شمال خیلی معروف شده، ولی دبور رو نمیدونم اینا هم داریم که اینا اونقدر در عامه مردم مشهور نیستن. نسیم شمال و خوشیوم میدونستن، این کلمه هم شمال جالب اسپانیا، خیلی هاشون به شمال میگن شمال و درسته، اینجا هم میبینین میگه شمال و وسال که موسیقیش بیشتره، هرچند اگر شمال هم بخونیم شمال با وسال کافیه میشه، اشکالی نداره. ای نسیم شمال، خب نسیم شمال مثل همون سبا پیام آوره دیگه، باد اومده و خبری آورده، منتها میتواند استعاره هم باشد، یعنی به یاری، به شخصی، به بریدی، به پیکی که اومده بگیم تو مثل نسیم شمالی، تو خود نسیم شمالی و ایشالله که خوش خبر باشی، یه جور تیمون و تبرک و تفعله، یعنی میخواد بگه که هان ایشالله، میگم امروزم میگن هان خوش خبر باشی، یعنی پیشبینی میخوان بکنم که خبر خوش داشته باشی. باز مصرع دوم تصحیح ایوزی کی به ما میرسده، منم همون آوردم با توضیح این نکته که اصلا در نسخه های قدیم خیلی وقتا که رو کی می نوشتن و در نسخه های ما هم همین کی به ما میرسد، حالا من ترجیح میدم بخونم که کی به ما میرسد. اینو در همین حافظم توضیح دادم که گاهی اصلا با همین رسم الخط ایهام هم می آفریدن و حتما بایسته همین کی به ما میرسد باشه. حالا میتونیم بخونیم که به ما میرسد یا کی به ما میرسد. تو بعضی نسخه کی به ما میرسیم هست، که اون وقت باید اینجوری بخونیم که کی به ما میرسی زمان وصال، و یه جور التفاتم در شعر هست، ولی تصحیح ها که همین آوردن، کی به ما میرسد یا که به ما میرسد زمان وصال. اون که اگر بگیریم یه جور تعلیلی هم میشه گرفت، یعنی خوشخبر باشی، امیدوارم این را بگویی که به ما میرسد زمان وصال. میگم در ترتیب قزوینی و من دیگه کاری ندارم، اینی که میخونم مطابق با ترتیب بقیه تصحیح هاست، با این توضیح که اگر دقت کنید اینا یک بیت در میان عربی و فارسی، دیگه تا آخرش نگاه کنید یه بیت فارسی یه بیت عربی، یه بیت فارسی یه بیت عربی، و تو نسخه قدیم هم در بسیاریش این ترتیب رعایت شده، و متاسفانه بعضیا که اینو حواسشون نبوده این ترتیب ریختن به همو شعر رو خلاصه جورای خرابش کردن. نجف آبادی های اصطلاحی دارن میگن گل مال همش کرد، یعنی اینا رو قاطی پاتیش کرد به اصطلاح. یه شعری هم هست مال حیدر جهرومیه، کیه حیدر بروجنی نمیدونم، ولی خیلی زیباست. حالا حاشیه میرم، ولی همیشه من اینو میخونم از اون شعرهای عامیانه، یعنی با لحجه است که نهایت ظرافت درش هست. میگه تونا، یعنی تو را، تونا از گل درست کرد و دلش رفت، خدا روز ازل که میآفرید تو را با گلی آفرید و خوشگل شدی و دل خدا برای تو رفت. تونا از گل درست کرد و دلش رفت، که دیگه یادش از باقی گلش رفت. تو رو جوری درست کرد که دیگه یادش رفت که کلی گل مونده باید بقیه آدم ها رو خلق کنه. به تو ور رفت و هی خوشگل ترود کرد، اما پسا مکا شد زد گلش رفت. پسا یعنی نوبت، نوبت ما که شد زد گلوش رفت، همین که میگم گل مال همش کرد قاتیش کرد رفت، یعنی به تو حسابی رسید وقت خلق میکرد اما گل ما را همینجور سردستی درست کرد. تونا از گل درست کرد و دلوش رفت، که دیگه یادش از باقی گلوش رفت. به تو ور رفت و هی خوشگل ترود کرد، اما پسا مکو شد زد گلوش رفت. خب مال سلما و من بزی سلمی، عین جیراننا و کیف الحال. سلما میگن عرائس، عرائس شعر عرب، عرائس جمع عروسه، یعنی معشوق به صورت کلاسیک. ببینین ما هر شعری رو میخونیم، هر گفتمانی که داریم، در هر پارادایمی ما یه پیش فرضایی داریم و با اون پیش فرض هاست که لذت میبریم. اگر اون پیش فرض ها رو نفهمیم لذتی هم نمیبریم. ما اپرا رو لذت نمیبریم عموما، چون اون پیش فرضایی که در اون هست و در جریانش نیستی. تو شعر خودمون ما انتظار داریم شاعر عاشق باشه، شبهای دراز خوابش نبرده باشه، معشوق صرف قد باشه. اون وقت در این گفتمان ما یواش یواش از اینا لذت میبریم و میفهمیم که چه چیزی داره میگه، و هر شعری، هر دنیای شعری، هر زبانی دنیای شعری خودشو داره. از اون فضاهای شعر عرب یکیش اینه که سلمایی هست، مثل لیلی، مثل شیرین. لیلی هم یا لیلا، اونم جزء همون معشوقه های عربه. اسم معشوق خودشون هرچی باشه نمیگن، ولی اونو به صورت کلاسیک میگن. زی سلم باز به همین ترتیب یه مکانیه در شعر عرب که به صورت کلاسیک جایگاه معشوق بوده، و باز در اون سنت شعری یه چیز زیبایی دارن که گریه بر ربع و اطلال و دمنه، باز تو شعر حافظم هست، ای ساربان منزل مکن جز در دیار یار من، تا یک زمان زاری کنم و ربع و اطلال و دمن. این شعر البته مال معزیه، حافظ یه جورایی بهش اشاره کرده که ربع از دلم پرخون کنم، اطلال را جیهون کنم. کاری نداریم. این زی سلمم یه مکانی بوده که معشوق درش بوده و از اونجا رفته الان، یا هنوزم حضور داره. به هر حال زی سلم اسم اون منطقه است. و در شعر عرب کلی مضمون با این میآفرینن که معشوق زمانی اینجا بود، من اومدم خونشون خراب شده. و اینکه میگم لذت ببریم، ببینید خود این مضمون چقدر زیبا و شاعرانه است که معشوق اومده و الان از اون محله، از اون جایگاه، از اون منزلگاه رفتن و خرابه های اونجا مونده و اینها طرف رو یاد اون ایامی میندازه که با این معشوق بوده. الان مال سلما، یعنی سلما چه پیش آمد براش، چه شد سلما. و من یکی از معانیش یعنی کسی که جالب، من دقیقا این هوه تو انگلیسی، یعنی هم به معنی چه کسیه، هم به معنی کسی که. و کسانی که، کس یا کسانی که در زی سلم بودند. عین جیراننا و کیف الحال. جیران که ما داریم به عنوان اسم یعنی همسایگان، همسایه. و کیف الحال هم که هنوز میگن کیف حال، یعنی حالت چگونه است. کیفه، کیفیت رو ما ازش داریم دیگه در فارسی، یعنی چگونه است حال سلما و جایگاهش. دکتر حمیدیان چندین نمونه که خیلی هم زیباست آوردن از نمونه های شعر عرب که همین مضمونه و احتمالاً حافظ از اون گرفته. مثلا قصیده معروف برده یه بوسیری که شعر عربه، یه امن تذکر جیران، جیران به زی سلمی، مزجت دم انجرام مغلت بدمی. از یاد کرده همسایگان در اون وادی زی سلم، سرشکی که از مردم چشمم فرو ریخت، به خون آمیخته بود. دمع یعنی اشک، مغلم یعنی چشم، دمم که یعنی خون، مزجم که امتزاج و ممزوج و اینا ازش داریم، یعنی آمیخته. لا تبک ربعا عفا بذی سلمی و بز آثاره ید القدم. بر ربعی که، ربع میگم یعنی اون ویرانه های خونه، در زی سلم تباه شد گریه مکن. و دست اون خانه ای که دست روزگار آثارش را نابود کرد. خلاصه مال سلما و من به زی سلمی، اینم که خوندم زی سلمه می نویسن ولی در خوندن اینا رو اشباع میکنن به قول خودش. خب عرصه بزمگاه، حالا دوباره فارسی، عرصه بزمگاه خالی ماند از حریفان، رتل مالا مال. تو از بینی جام مالا ماله، ولی رتل اصلا با فضای بیت هم بیشتر سازگاره. و عجیبه آقای ادیب برومند در حاشیش گفته با بزم جام بیشتر سازگاره، چون میدونین رتل بزرگتره دیگه. کلمه لیترم تغییر یافته، همین در واقع رتل تغییر یافته یه لیتر. لیتر مثل یونانیه، به زبانهای مختلف رفته و در عربی اینجوری شد. رتل مالامال یعنی جام بزرگ مالامال. حریفم همون جوری که میبینین حریف باده نوشیه، کسیه که باش باده مینوشه. یه بزمگاهی بود که الان هیچ کدوم از اونا نیستن، نه حریفان هستن نه اون رتل مالامالی که زمانی بود. عفت دار بعد عافیتن فسألو حالها عن الاطلال. عفا یعفو به معنی محو و نابود کردنه. عفت ریاح الآثار یعنی باد باقی مانده و بازمانده های چیزی رو نابود کرد. و عافیتم یا عافیت از همینه، چون در عافیت هم بیماری نابود میشه، محو میشه. و حالا میگه اینجا عافیت یعنی خوب شدن دیگه، میگه عفت دار بعد عافیت. یه موقعی خانه ای بود که آباد بود، حالا عف شد، نابود شد. دارم که یعنی خانه. فسألو، بپرسید، حالها عن الاطلال. اطلال جمع تلله که معنی همون آثار خونه ای که مونده، چهار تا دیوار، پی، نمیدونم تاخچه‌هایی که میمونه، اینا میشه اطلال. ببینید چقدر قشنگه، اینا رو همشو براش اصطلاح تخصصی دارن، ما بعضا یه همچی اصطلاحاتی نداریم دیگه، برای همین کلمات کاملا اومده تو شعر ما. حال خانه ها را از اون ویرانه هایی که ازش باقی مونده بپرسین. سایه افکند حالیا شب هجر، تا چه بازند شب روان خیال. حالیا یعنی اکنون، حالی فعلا که شب هجر اومد و سایه انداخت بر همه اون حالاتی که داشتیم و همشو نابود کرد. تا یعنی تا ببینیم، تا چه بازند. باختن به معنی بازی کردنه، اینجا هم تا چه بازن یعنی چه بازی بکنن. شب روان خیال یه مقاله خیلی خوبی در کتاب خیلی خوب آینه جام مرحوم استاد زریاب خویی داره، این توضیح هم بدم، نوشتم هم اینو جایی. یه کتابی از آقای مطهری برداشتن چاپ کردن، یاد داشته ایشون بوده در حاشیه حافظ، برای خودش پیداست، بعضیاش برای منبره که مثلا آدم هایی که سخنرانی ندارن از این کارا میکنن، منم خیلی از این کارا میکنم، گوشه یه کتاب مثلا مینویسن موضوعش فلان چیزه که بعدا یادم باشه خواستم یه تورقی کنم ببینم در این موضوع در این کتاب فلان چیزا هست. ایشون هم یه یاد داشته کاملا شخصی داشته، مثلا گوشه یه غزل نوشته ساده و متوسط یا عرفانی عالی، برداشتن تمام اونا رو عینن آفست کردن، یه کتاب حجیمی شده، یه دیوان حافظ مجددن. خب روش هم نوشتن یاد داشت و با یاد داشت های شاید ما تحریر به چاپ نمیدونم 20 تا چاپ هم شد. و انصافا و مطمئنم اگر این بزرگوار خودشون در قید حیات بودن راضی به این کار نبودن. چیز شخصیه، پیداست یه سری آدمی که اصلا اطلاعی از این چیزا ندارن و میگم اصلا چیز خاصی نیست. نوتن هم میخواستین چاپ کنین یه مقاله 10-20 صفحه میشد، 10 صفحه میبینی هیچی ننوشته، یه گوشش نوشته مثلا غزل خوب است، اینو برداشتن چاپ کرد. و فقط هم برای ایشون نیست، بعضی بزرگان دیگه ای هم هستن که برداشتن آثاری که خودشون بودن و در زمان حیاتشون چاپ نشده و 50 سال بعد از اونم طرف زنده بوده. که از دوستان دیوان منوچهری مرحوم حبیب یغمایی رو مثال میزد، میگفت 50 سال بعد از اون چاپیشون خودش زنده بوده و چاپ نکرده. خب دلیل داشته و برداشتن الان چاپ کردن و چاپ خوبی هم نشد. و حالا این یه موردش، پره از این موارد. هر چیزی واقعا ارزش چاپ کردن نداره، نمیگم دور بریزن بذارن یه جایی محققی نیاز داشت بره رجوع کن، ولی چاپ نباید بشه این. حالا به هر حال اسم اون کتاب آقای مطهری هم گذاشتن آینه جام، که درست نبود این کار، این سالها قبل استاد زریاب خویی اسم کتابشو گذاشته بود آینه جام. و برداری یه کتاب دیگه در همون زمینه همون اسم هم بذاری روش، خیلی کار بدیه این، که قاعدتا از در حالت خوشبینانه از ناآگاهی متولیانش بود. به هر حال در اون کتاب آینه جام، چقدر حاشیه رفتم، در اون کتاب آینه جام یه مقاله فوق‌العاده‌ای داره استاد زریاب درباره همین خیال بازی به نام لعبت بازی، شب بازی، خیال بازی. اینا با خیمه شب بازی که ما امروز داریم فرق داره. خیال بازی، خیال بازی این بوده که مثل سایه بازی امروز میگن و نوری میذاشتن و
پرتو نور سایش رو باش بازی میکردن و لعبت بازی، نه هر کدوم جداگونه چیزهای مختلفی بوده. و باز از اون تحقیقات خوب عربی ایشون یک کتابی رو معرفی کردن که در مصر چاپ شده، خیال و ظل و لعب و تماثیل المصوره عند العرب، که احمد تیمور پاشا دانشمند مصری در حدود 70 سال پیش این کتاب رو چاپ کرده. و اون خیال و ظل و اینا، خیال و ظل یعنی همین سایه بازی، یا ظل یعنی سایه دیگه، اینا رو اونجا توضیح داده. و میخوام بگم در حافظم خیلی هست، تو اون شعر ما لعبت کانیم و فلک لعبت باز، از روی حقیقتی نه از روی مجاز، یک چند بر این بساط بازی کردیم، افتیم به صندوق عدم یک یک باز. یا اون شعر این چرخ فلک که ما در او حیرانیم، فانوس خیال از او مثالی دانیم، این شعر اشاره به اون بازی ها داره. برای کسایی که علاقه مندن به چیزهای نمایشی اینا خیلی جالبه. ما تصور میکنیم قدما همینجور صبح تا شب نشسته بودن هیچ کاری هم نمیکرد، اینا بازی داشتن، نمایش داشتن. میدونین اینا اولین بارقه های همین چیزایی که امروز به سینما و تئاتر و اینا تبدیل شد و خیلی جالبه اینا. و حالا در این بیتم این سایه تناسب داره با بازی و شبش، شب هجر و خیال. در شب اینا رو باید بازی میکرد، تو روز که نور رو نمیشه دید که، باید یه فانوسی میذاشتی که از پرتو به اون بشه بازی کرد. و همه اینا رو ببینیم با چه ظرافتی به کار برده، که حالا شب هجر اومد سایه افکن تا ببینیم، که این تا یعنی تا ببینیم، تا ببینیم شب روان خیال چه میبازن، چه کاری میخوان بکنن. قصة العشق لم فصام لها، فصمت ها هنا لسان و مقال. داستان عشق، این لم فصام لها تو قرآن اومده دیگه، انفصام یعنی بریدن و شکستن، تو اون آیت الکرسی که در سوره بقره هست، فقط استمسک بالعروه الوثقا لم فصام لها، هر که به اون ریسمان استوار الهی چنگ زد، گسستی در کار اون ریسمان نیست. حالا قصة العشق لم فصام لها، این قصه عشق گسست و پایانی ندارد. و فصمت ها هنا، فصمت هم به همین معنی که زبان حال خاموش شد، لال شد، گسسته شد. فصمه یعنی همون بریدن و شکستن و اینا. زبان حال، ببخشید، لسان مقال، لسان القال تو چیز هست، یه قزوینی، بقیه چاپا اینا لسان و مقال رو بردن که بهتره. اینجا زبان گفتار بریده شد، گسست، اون براش گسستی نیست ولی این گسسته شد. ترک ما سوی کس نمی نگرد، آه از این کبریا و جاه و جلال. ترک، چون ترکان زیبا بودن دیگه، یواش یواش ترک به معنی خوشگل به کار رفته، همون جور که گرجا زیبا بودن، گرجس تو انگلیسی یعنی خوشگل. ترک ما سوی کس نمی نگرد، آه از این کبریا و جاه و جلال. فی جمال الکمال نلت منن یا منا، صرف الله عنک عین کمال. در جمال کمال، تو بعضی نسخه هست در کمال جمال، نلتم همونه که ما نائل شدنم میگیم، رسیدن در کمال به نهایت، منام یعنی آرزو، به نهایت آرزو رسیدی، صرف الله، همون مصروف شدن، انصراف، اینا رو باز ما داریم عربیه دیگه. خدا چشم کمال، عین الکمال یعنی چشم زخم، خدا چشم زخم رو از تو برگرداند. اینجا هم در واقع باید میگفت عین الکمال، الف و لام میخواست، یا عین الکمال، ولی که به دلیل زخم، نه به دلیل وزن، اینو برداشته. جالبه کمال اسماعیل با همین قضیه هم بازی کرده که میگه چشم رهی، یعنی بنده، چشم رهی از جمال تو دور مباد، هرچند ز تو دور سزد عین کمال. یعنی شایسته است که چشم زخم از تو دور باشد، ولی چشم کمال، چون اسم خوش کماله، میگه عین کمال. آقای استاد علیرضا زکاوتی قرقزلو یک کتابی دارن به اسم حافظیات، اتفاقا در یه بخشش به همون چیزی که اول بحث عرض کردم پرداختن، یعنی اون تسامحات زبانی که در حافظ هست. یه جای حافظ استیجور دیگه‌ای میگفت و میگم به دلایلی، حالا یا عدم تسلط یا چیز، اینجوری گفته، کمان که استاد منظاهری استاد ما میگفتن اون بیتم فسألو حاله ها منلعت لالباد باشه. خب حافظا عشق و صابری تا چند، ناله عاشقان خوش است بنال. امروز بنال و ناله خیلی به من منفی به کار میره، ولی در قدیم این طور نبوده. و این ناله عاشقان خوش است بنال، یعنی زاری کردن عاشقان، گلایشون از معشوق، اونو میگه. و بنال هم به همون معنی، تا کی دوچار عشق باشی و صابری کنی، بنال که ناله عشاق دلانگیز است، برخلاف بقیه ناله هاست. یا مرید الحما حماک الله، مرحبا مرحبا، تعال تعال. برید الحما، حما در واقع یعنی چیزی که منع بشه ازش، و در واقع یعنی قرقگاه، یه جایی که محصور میکردن که کسی حیوان توش نیاد بچرونه. و اون وقت اینجا رو مجازن به معنی اقامتگاه معشوق هم میگفتن. اون وقت برید حما یعنی پیک اون قرقگاه معشوق، ای پیک اقامتگاه معشوق. مرحبا، مرحبا، تو مرحبا رو امروزم ما در فارسی به کار میبریم به معنی تشویق، مثل باریکلا میگیم، ولی مرحبا رو در واقع عرب به معنی خوش آمد میگه، اول شهر رو هم میزنن مرحبا بکن. تعالم که یعنی بیا، خوش آمدی خوش آمدی، بیا بیا، همون بیت اول بود که خوش خبر بادی ای نسیم شمال، این بیت آخرم دوباره به همون مرجوعه. یه نکته هم درباره اون بیت سایه افکند حالیا شب هجری یادم رفت بگم که زیباییش اینجاست که شب سایه میندازه، اصولا نوره که سایه میندازه و میتونه باعث ایجاد سایه بشه. شب که مثلا عدم نوره، و این خودش هم یه جور بازیه زبانی جالبی باشه. تا همینجا